سلام، من نسرین هستم. وقت شما بخیر باشه. دیگه پیش میاد دیگه، آدم نمیتونه که همیشه سر حرفی که میزنه بمونه. من قرار بودش که هفته پیش دو تا فصل 4 و 5 بدم، بعد حالا جمعه که ندادم یه دو سه روز تاخیر داشت و قرار بود شب همون دو سه روزه بیام و فصل 5 هم بذارم که اومد و اومد و اومد، خورد به جمعه بعد. دیگه زیاد کش ندیم این موضوع رو. منم سعی میکنم که سر حرفام بمونم، بیشتر بمونم و بریم فصل پنجم کتاب قلعه حیوانات. هرچه زمستان پیش میرفت مزاحمت مالی زیادتر میشد. هر روز دیر سر کار میامد به بهانه اینکه خواب مانده است و با آنکه اشتهایش خوب بود از دردهای مرموزی شکوه میکرد و به کوچکترین بهانه دست از کار میکشید و میرفت کنار استخر و با طرز ابلهانه‌ای به تصویرش در آب خیره میشد. شایعه‌ها و حرف‌های جدی‌تری هم در بین بود. یک روز که مالی سلانه سلانه در حیاط قدم میزد و با دم بلندش ور میرفت و ساقه یونجه‌ای را میجوید، کلوئر او را کنار کشید و گفت: مالی، مطلب مهمی است که باید با تو در میان بگذارم. امروز صبح من دیدم که تو به آن طرف پرچین که حد فاصله مزرعه ما و فاکس وود است نگاه می‌کردی و یکی از آدم‌های پیلکینگتون سمت دیگری پرچین ایستاده بود. با آنکه راه دور بود، من یقین دارم که دیدم او با تو حرف می‌زد و تو به او اجازه دادی که پوزه ات را نوازش کند. مالی، برای این کارت چه توضیحی می‌تونی بدی؟ مالی در حالی که سم بر زمین می‌کوفت و به اطراف می‌جست فریاد کشید: پوزه مرا نوازش نکرد، من چنین کاری نکردم، اصلا حقیقت ندارد. مالی، به چشم من نگاه کن، قسم میخوری که آن مرد دست پوزت نکشید؟ مالی تکرار کرد: حقیقت ندارد. ولی نتوانست به چشم کلور نگاه کند و بعد هم چهار نعل مزرعه رفت. فکری به خاطر کلوئر رسید و بیان که به کسی چیزی بگوید، به آخر مالی رفت و با سمش کاه را زیر و رو کرد. زیر کاه چند حبه قند و چند رشته روبان رنگارنگ پنهان شده بود. سه روز بعد مالی ناپدید شد و تا چند هفته از محل او خبر و اثری نبود، تا آنکه کبوترها گزارش دادند که او را آن طرف ویلینگدون جلوی در میخانه‌ای دیدند که بین مالبندهای عرابه قرمز و سیاهی ایستاده و مرد سرخ چهره چاقی که شلوار پیچازی پوشیده بود و شبیه مهمان خانه چیها بود دست پوزش میکشید و قند دهانش میگذاشت. تازه قشو شده بود و روبانی بنفش به کاکلش بسته بودند و کبوترها میگفتند از ظاهرش پیدا بود که از وضعش راضی است. از آن پس حیوانات دیگر اسمی از مالی نبردند. در ژانویه هوا خیلی سرد شد. زمین مزرعه چون سنگ سفت بود و هیچ کاری در مزرعه پیش نمی رفت. جلسه های متعددی در طویله تشکیل شد و خوک ها سرگرم طرح نقشه کار فصل آینده بودند. پذیرفته شده بود که خوک ها که به وضوح از دیگر حیوانات زیرکتر بودند، تمام تصمیم ها را درباره خط مشی مزرعه بگیرند. ولی این تصمیم‌ها به اکثریت آرا تصویب شود. اگر بگو مگوهای بین اسنوبال و ناپلئون نبود، این ترتیب مناسب بود، اما این دو هر وقت امکان داشت با هم مخالفت می‌کردند. اگر یکی از آن دو پیشنهاد می‌داد جوب میزان بیشتر کاشته شود، دیگری می‌گفت جوی صحرایی بیشتر کاشته شود، و اگر یکی می‌گفت که فلان مزرعه برای کاشت کلم‌پیچ مناسب است، دیگری میگفت آن زمین فقط مناسب کشت چغندر است. هر کدام پیروانی داشتند و مباحثه های سختی در میگرفت. در جلسه ها معمولا اسنوبال برنده اکثریت آرا بود چون خوب حرف میزد، اما ناپلئون خارج از جلسه ها موفق تر بود، به خصوص در گوسفندها نفوذ بسیاری داشت. این اواخر گوسفندها یاد گرفته بودند که با بعبع چهار پا خوب دو پا بد به جا و بی جا جلسه را برهم بزنند. مخصوصا در لحظه های حساس نطق اسنوبال بیشتر بعبع چهار پا خوب دو پا بد بلند می شد. اسنوبال چند شماره قدیمی مجله برزگر و دامدار را به دقت مطالعه کرده بود و پر از طرح و نقشه برای توسعه و عمران مزرعه بود. در اطراف زهکشی و کود شیمیایی آلمان صحبت میکرد و برای صرفه‌جویی در کار نقشه بغرنجی تهیه دیده بود که طبق آن حیوانات فضله خود را هر روز در یک نقطه مشخص از مزرعه میریختند. ناپلئون از خود طرحی نداشت و فقط به آرامی میگفت که طرح و نقشه های اسنوبال به جایی نمیرسد و پیدا بود که منتظر فرصت مناسبی است. ولی هیچ یک از کشمکش های آن دو به شدت اختلافی که سر آسیاب بادی پیدا کردند نبود. در چراگاه در محلی که از ساختمان مزرعه زیاد دور نبود، پشته‌ای بود که مرتفع ترین نقطه قلعه بود و اسنوبال پس از بررسی کامل اعلام داشت این محل برای برپا کردن یک آسیاب بادی که بتواند مولد برق را به کار اندازد و به مزرعه نیروی برق بدهد مناسب است. با این کار آخرها روشنایی خواهند داشت. در زمستان گرم خواهد بود، به علاوه اره مکانیکی، ماشین خرمنکوبی و چغندر خردکنی و دستگاه برقی شیردوشی را هم میتوان به کار انداخت. حیوانات راجع به چنین چیزهایی هرگز نشنیده بودند و با تعجب گوش کردند. و اسنوبال هم عکس این ماشین‌های غریب را که کار آنها را برایشان می‌کرد و به آنها فراغت می‌داد که به راحتی بشوند یا با خواندن و حرف زدن سطح فکرشان را بالا ببرند نشانشان داد. نقشه‌های اسنوبال برای آسیاب بادی ظرف چند هفته تکمیل شد. اطلاعات مکانیکی آن از سه کتاب به اسامی 1000 کار مفید مربوط به خانه، همه می‌توانند معمار باشند و برق برای مبتدیان که مال آقای جونز بود به دست آمده بود. اسنوبال اتاقی را که زمان جایگاه ماشین‌های جوجه کشی بود و کف چوبی صافی داشت و برای نقشه کشی مناسب بود محل کار خیش قرار داد. ساعت‌ها کتاب‌هایش را به وسیله قطع سنگی باز نگه می‌داشت و تکی گچی بین مفاصل پاچش می‌گرفت و در را به روی خود می‌بست. به سرعت از سمتی به سمتی می‌رفت و خطوطی یکی پس از دیگری رسم می‌کرد و از شعف و شادی زوزه می‌کشید. نقشه به تدریج به صورت خطوط درهم هندل ماشین و چرخهای دندانه دار بیش از نیمی از کف زمین را اشغال کرد. این خطوط برای سایر حیوانات نامفهوم بود ولی آنها را کنجکاو می‌کرد. همه برای نگاه کردن به نقشه های اسنوبال دست کم روزی یک بار به محل کارش می آمدند. حتی مرغ‌ها و اردک‌ها هم می آمدند و خیلی مواظب بودند که مبادا روی علائم گچی پا بگذارند. فقط ناپلئون کنار گرفته بود. از همان ابتدا با این کار مخالف بود، ولی ناگهان روزی برای بررسی نقشه آمد. با تعنی دور اتاق راه رفت، تمام جزئیات آن را از نزدیک ملاحظه کرد، یکی دو بار آن را بو کشید و سپس ایستاد و مدتی متفکرانه از گوشه چشم به آن نظر دوخت و یک مرتبه با بی مقدمه پایش را بلند کرد و روی نقشه ها شاشید و بی حرف خارج شد. درباره موضوع آسیاب بادی، اهالی قلعه به دو دسته متمایز تقسیم شده بودند. اسنوبال انکار نمی کرد که ساختن آسیاب بادی کار دشواری است، چون نیاز به استخراج سنگ داشت تا دیوارها ساخته شود، بعد باید بادبان تهیه می شد و تازه حاجت به دینام و سیم مفتول بود. اما عقیدهش این بود که کار ظرف یک سال تمام می شود و پس از اتمام آن آنقدر صرفه‌جویی در کار خواهد شد که حیوانات فقط 3 روز در هفته کار خواهند کرد. از طرف دیگر ناپلئون استدلال می‌کرد که بزرگترین حاجت روز ازدیاد محصول غذایی است و اگر حیوانات وقت را در ساختن آسیاب بادی تلف کنند همه از گرسنگی تلف می‌شوند. حیوانات به دو دسته با دو شعار تقسیم شده بودند، یکی به اسنوبال و 3 روز کار در هفته رای بدهید و دیگری به ناپلئون و غذای وافر رای بدهید. فقط بنجامین جزو هیچ یک از دو دسته نبود. نه باور داشت آذوقه فراوان‌تر می شود و نه قبول داشت آسیاب بادی از مقدار کار خواهد کاست. می گفت چه آسیاب بادی باشد و چه نباشد، زندگی شما مثل همیشه یعنی مزخرف خواهد ماند. سوای مسئله آسیاب بادی، دفاع از مزرعه هم موضوع قابل بحثی بود. هرچند آدم‌ها در جنگ گاودانی با شکست مواجه بودند، ولی کاملاً محقق و مسلم بود که آنها بار دیگر و مجهزتر از پیش برای تسخیر مزرعه و سرکار آوردن جونز حمله خواهند کرد. مخصوصاً به این دلیل که شکست جونز در تمام هول و هوش پیچیده بود و حیوانات مجاور را بیش از پیش جری ساخته بود. آدم‌ها ناگزیر از حمله مجدد بودند. طبق معمول در این امر نیز اسنوبال و ناپلئون توافق نظر نداشتند.
نظر ناپلئون این بود که باید سلاح آتشی داشت و طرز استعمال آن را یاد گرفت و نظر اسنوبال این بود که باید کبوترهای بیشتری به خارج اعزام کرد تا انقلاب را بین حیوانات سایر مزارع دامن بزنند. آن استدلالش این که اگر حیوانات قادر به دفاع از خود نباشند مغلوب خواهند شد و این استدلالش این که اگر در سایر نقاط انقلاب رخ دهد آنها دیگر حاجتی به دفاع از خیش ندارند. حیوانات اول به ناپلئون گوش دادند و بعد به اسنوبال، ولی نمی توانستند تشخیص دهند که کدام یک از دو نظر صحیح است. در واقع در هر لحظه با آن کسی موافق بودند که در آن لحظه مشغول صحبت بود. بالاخره نقشه های اسنوبال تکمیل شد. قرار شد در جلسه روز یک شنبه بعد مسئله ساختن یا نساختن آسیاب بادی برای اتخاذ رأی مطرح شود. وقتی حیوانات در تحویله جمع شدند، اسنوبال برخاست و با اینکه گاه به گاه بیاناتش با بعبع گوزفندها قطع می شد، دلایل خود را بر له ساختن آسیاب بادی عرضه کرد. بعد ناپلئون برای جواب به پا خواست. در نهایت آرامش گفت که آسیاب بادی چیز مزخرفی است و توصیه کرد که کسی به ساختنش رأی ندهد و با عجله نشست. نطخش بیش از 30 ثانیه طول نکشید و به نظر می آمد که برای تأثیر بیانش تقریبا اهمیتی قائل نیست. بعد اسنوبال برخاست و پس از نهیب به گوزفندها که باز بعبع می کردند با حرارت از آسیاب بادی سخن گفت. تا این وقت حیوانات به دو دسته مساوی تقسیم شده بودند، اما در یک لحظه فصاحت اسنوبال این تعادل را برهم زد. با جملاتی پر آب و تاب تصویری از آن روز که کارهای پس از گرده حیوانات برداشته می شد مجسم ساخت. کار را از ماشین خرمن کوبی و شلغم خورد کنی هم جلوتر برده بود. می گفت نیروی برق می تواند ماشین خرمن پاک کنی را به کار اندازد، زمین را شخم بزند، نخاله ها را خورد کند و زمین را صاف و خرمن را درو کند. به علاوه در آخرهای حیوانات روشنایی، آب سرد و گرم و بخاری برقی خواهد بود. وقتی که نطخش به پایان رسید دیگر شک و تردیدی نبود که کفه رأی به کدام طرف متمایل است. اما در این لحظه ناپلئون برپا خواست، از گوشه چشم نگاهی به اسنوبال انداخت و صدای مخصوصی کرد که تا آن روز از اون شنیده نشده بود. در اثر این صدا اوی وحشتناکی از خارج شنیده شد و نه سگ عظیم که قلاده برنجکوب به گردنشان بود جست و خیز کنان میان انبار پریدند و مستقیم به اسنوبال حمله بردند. اگر اسنوبال به موقع نجنبیده بود شکمش پاره می شد. لحظه بعد اسنوبال بیرون در بود و سگ‌ها دنبالش. حیوانات که از تعجب و وحشت زبانشان بند آمده بود همگی جلوی در جمع شدند و بهزد اسنوبال و سگ‌ها را نگاه می کردند. اسنوبال در طول چمن و به سمتی که به جاده اصلی منتهی می شد در حال دویدن بود. فقط یک خوک می توانست آنطور بدود، ولی سگ‌ها هم تقریبا پشت پاشنش می دویدند. ناگهان اسنوبال لغزید و همه تصور کردند الان است که سگ‌ها او را بگیرند، ولی بلند شده با سرعت زیادتری شروع به دویدن کرد. سگ‌ها داشتند دوباره به او می‌رسیدند. حتی یکی از آنها پوزش را به دم اسنوبال رساند، ولی او با حرکت دمش را رها ساخت و با به کار بردن منتهای تلاش و وقتی که فقط فاصله کمی بینشان بود به سوراخی در پرچین خزید و دیگر دیده نشد. حیوانات ساکت و وحشت زده به تحویل بازگشتند و پس از لحظه سگ‌ها جست و خیز کنان سر رسیدند. ابتدا هیچ کس نمی دانست این موجودات از کجا آمدند، ولی مسئله به زودی حل شد. سگ‌ها همان توله‌هایی بودند که ناپلئون از مادرهاشان گرفته بود و خودش پرورش داده بود. با آنکه به رشد کامل نرسیده بودند هیکل درشت و قیافه‌ای درنده چون گرگ داشتند. همه نزدیک ناپلئون ایستادند و برایش دم جنباندند و حیوانات دیدند که آنها همانطور دم می جنباندند که قبلا سگ‌ها برای جونز دم تکان می دادند. ناپلئون در حالی که سگ‌ها دنبالش بودند روی سگ‌هایی که قبلاً میجر ایستاده بود و نطق کرده بود رفت. اعلام کرد از این تاریخ جلسات صبح‌های یک شنبه دایر نخواهد شد چون غیر ضروری و موجب اتلاف وقت است. در آتیه تمام مسائل مربوط به کار مزرعه در کمیته مخصوصی متشکل از خوک‌ها و تحت ریاست خودش بررسی خواهد شد. جلسه ها خصوصی خواهد بود و نتیجه تصمیم ها به اطلاع سایرین خواهد رسید. اجتماع صبح های یک شنبه برای ادای احترام به پرچم و خواندن سرود حیوانات انگلیس و اخذ دستورات هفتگی ادامه خواهد داشت، ولی دیگر مذاکره و بحث صورت نخواهد گرفت. حیوانات که هنوز تحت تاثیر ضربه رانده شدن اسنوبال بودند، از این اخطار به کلی خود را باختند. چند تایی از آنها اگر می توانستند راه صحیحی برای استدلال پیدا کنند، اعتراض می کردند. حتی باکسر به طرز مبهمی ناراحت بود، گوشهایش را خواباند و کاکلش را چندین بار تکان داد و سخت تلاش کرد که به افکارش نظم دهد. ولی بالاخره چیزی به ذهنش نرسید. از بین خود خوک ها چند تایی به صدا در آمدند. چهار توله خوک پرواری که در صف جلو بودند به علامت اعتراض به هم بلند شدند و با هم شروع به صحبت کردند. ولی ناگهان سگ‌ها که دور ناپلئون بودند غرشی تهدیدآمیز کردند و خوک‌ها را ساکت بر سر جایشان نشاندند و سپس بعبعه چهار پا خوب دو پا بعد گوسفندها بلند شد و در حدود ربع ساعت با صدای رسا ادامه پیدا کرد و به هر بحث احتمالی خاتمه داد. بعد اسکویلر مأمور یافت که دور بگردد و نظم نوین را به همه گوشزد سازد. اسکویلر گفت: رفقا، من قطع و یقین دارم که همه حیوانات حاضر از فداکاری رفیق ناپلئون که حالا مسئولیت بیشتری را بر عهده گرفته است قدردانی به عمل می آورند. رفقا، تصور نکنید پیشوا بودن لذت بخش است، درست برعکس، کاریست بسیار دقیق و پرمسئولیت. هیچ کس به اندازه رفیق ناپلئون به تساوی حیوانات معتقد نیست. او به شخص بسیار خوشحال هم می شد که مقدرات شما را به خودتان واگذار کند، اما چه بسا ممکن است که شما به غلط تصمیمی اتخاذ کنید. فرض کنید شما تصمیم بگیرید از خوابهای طلایی اسنوبالی که ما در حال حاضر می دانیم دست کمی از یک جنایتکار ندارد، درباره آسیاب بادی پیروی کنید. تکلیف چه خواهد بود؟ یکی گفت: او در جنگ گاودانی متحورانه جنگید. اسکویلر گفت: شجاعت کافی نیست، وظیفه شناسی و اطاعت است که اهمیت دارد. و اما در خصوص جنگ گاودانی، من یقین دارم زمانی خواهد آمد که متوجه شویم نسبت به نقش اسنوبال در این جنگ بسیار مبالغه شده است. رفقا، نظم و انضباط آهنین شعار روز ماست. یک قدم بی‌رویه همان است و تسلط دشمن همان. به طور حتم رفقا، شما طالب بازگشت جونز نیستید. بار دیگر این بحث جوابی نداشت، چون محققاً حیوانات طالب بازگشت جونز نبودند. اگر لازمه بحث یک شنبه ها بازگشت جونز بود، بحث باید موقوف می شد. باکسر که تا این وقت فرصت داشت به افکارش نظمی دهد، به نمایندگی از طرف احساسات عمومی گفت: اگر رفیق ناپلئون چنین گفته است، به طور قطع صحیح است. و از این تاریخ باکسر شعار همیشه حق با ناپلئون است را بر شعار خصوصی من بیشتر کار خواهم کرد اضافه نمود. تک سرما دیگر شکسته بود و کشت بهاری شروع شده بود. در اتاقی را که اسنوبال در آنجا نقشه آسیاب بادی را کشیده بود بسته بودند و چنین فرض می شد که نقشه ها از روی زمین پاک شده است. هر یک شنبه صبح ساعت 10 حیوانات برای عقص دستورهای هفتگی جمع می شدند. جمجمه میجر پیر را که اسکلتی از آن باقی مانده بود از پای دیوار باغ میوه از قبر درآورده بودند و روی کنده درختی در پای میله پرچم کنار تفنگ گذاشته بودند و چنین مقرر شده بود که پس از برافراشتن پرچم حیوانات قبل از دخول به انبار بزرگ با احترام از جلوی آن رژه روند. در این ایام طرز نشستن حیوانات چون سابق که دور هم می نشستند نبود. ناپلئون و اسکویلر و خوک دیگری به نام مینیماس که در ساختن آهنگ و سرودن شعر غریزه ای داشت روی سکو می نشستند و نه سگ نیم دایره ای دور آنها تشکیل می دادند و سایر خوک ها پشت سر آنان قرار داشتند، بقیه حیوانات مقابل آنها و در وسط انبار می نشستند. ناپلئون دستورهای هفتگی را با صدای خشن و سربازوار می خواند و حیوانات پس از یک بار خواندن سرود حیوانات انگلیس متفرق می شدند. در یک شنبه سوم بعد از اخراج اسنوبال، حیوانات در کمال تعجب شنیدند که ناپلئون اعلام داشت که آسیاب بادی ساخته می شود. او برای تغییر عقیدش دلیلی ابراز نداشت و فقط به حیوانات گوشزد کرد که این امر مستلزم کار فوق‌العاده است و چه بسا منجر به تقلیل جیره آنان شود و گفت نقشه کار با تمام جزئیات آن ظرف سه هفته گذشته به وسیله کمیته مخصوصی از خوک‌ها تهیه شده و امید است بنای آسیاب بادی و آبادی‌های دیگر ظرف دو سال تمام شود. همان روز اس اسکویلر به حیوانات به طور خصوصی اظهار داشت که ناپلئون در حقیقت هیچگاه با آسیا بادی مخالف نبود، بلکه برعکس از بد و امر طرفدار آن بود. نقشه‌ای که اسنوبال در کف اتاق جوجه کشی رسم کرده بود در واقع از بین نوشتجات ناپلئون به سرقت برده بود و در حقیقت آسیاب بادی از اختراع‌های شخصی ناپلئون بوده است. و وقتی یکی از حاضرین سوال کرد پس چطور ناپلئون با آن سرسختی با آن مخالفت می‌کرد، اسکویلر نگاه شیطنت‌آمیزی کرد و گفت زرنگی ناپلئون بود، فقط تظاهر به مخالفت با آسیا بادی میکرد تا از شر اسنوبال که عنصر بسیار خطرناکی بود رهایی پیدا کند. و حالا که اسنوبال از سر راه برداشته شده، نقشه بدون دخالت وی میتواند عملی شود. و اسکویلر اضافه کرد این همان چیزی است که به آن تاکتیک میگویند. در حالی که میچرخید و دامش را میجنباند چندین بار تکرار کرد تاکتیک رفقا، تاکتیک. حیوانات درست معنی کلمه را نفهمیدند، اما اسکویلر چنان قرص و محکم حرف می‌زد و سگ‌ها که بر حسب اتفاق با وی بودند چنان قرش تهدیدآمیزی کردند که همگی توضیحات وی را بدون چون و چرا پذیرفتند. خیلی خوب، این فصل پنجم هم تمام شد. امیدوارم که ادامه روز خیلی خوب و عالی داشته باشید. همیشه شاد باشین و سلامت. خدافظ.